انتقام چندان بزرگی نگرفتم، شاید چون ارزش رو نداشتم. بیشتر در رویاهایم انتقام میگیرم. تصور میکنم که روز انتقام فرا رسیده و من جوری پوزه طرف را به خاک میمالم که تمام اجدادش ایستاده مرا تشویق میکنند. گاهی در طول روز به تمام جمله های جدی آدم ها که بعدش بلا فاصله گفتن شوخی کردم، ما فکر میکنم. آن وقت است که باز رویای تلافی به سراغم می آید. الان کسی را به خاطر ندارم که از من انتقام گرفته باشد، اما یادم است دختری مرا دوست داشت، اما من آنطور که باید دوستش نداشتم و او از این بابت خیلی ناراحت بود. اما به یک بار خیلی دوستش داشتم، اما او دیگر مرا آنطور که باید دوست نداشت و من از این بابت خیلی ناراحت بودم. نمیدانم داشت انتقام می گرفت یا واقعا دیگر آنطور که باید دوستم نداشت. نمیدانم ترجیح میدهم که این یک انتقام باشد یا آنطور که باید دوستم نداشته باشد. انتخاب یکی از این دو گزینه واقعا برایم سخت است. البته گویا چیزی در زندگی وجود دارد به اسم کارما. یک جورایی انگار بدون دخالت شما صورت میگیرد و در واقع زندگی انتقام میگیرد. به نظرم کارما یکی از لذت بخش ترین انتقام هاست، جوری که شما هیچ عذاب وجدانی نخواهید داشت. خبرش را میشنوید و یک نفس عمیق میکشید. گاهی هم می شود که بعضی ها از جمله می بخشم اما فراموش نمی کنم استفاده می کنند. اصلا متوجه نمی شوم که این جمله چه منظوری دارد. مگر می شود کسی را بخشید اما فراموش نکرد؟ یا مگر می شود آدمی کلن چیزی را فراموش کند؟ به نظرم تا وقتی جفایی را فراموش نکرده اید، فرد جفا کننده را نبخشیده اید. بگذارید حقیقت تلخی به شما بگویم. اگر روزی جفایی را فراموش کرده اید، بدانید که این اتفاق از دو حالت خارج نیست. یا واقعا در حق شما جفایی صورت نگرفته و شما تنها خود را لوس یا چوس کرده بودید، یا مبتلا به آلزایمر شده اید و باید سریعاً به دکتر مراجعه کنید. ولی نگران نباشید، چون علم پزشکی در زمینه آلزایمر پیشرفت شایانی کرده و حتی چند تبلیغ با تیزر درمان قطعی آلزایمر در تلویزیون دیدم. البته اخیراً شبکه تلویزیونی بی بی سی درباره داروی درمان آلزایمر صحبت کرد و این موضوع را تایید کرد. پس در این صورت گزینه دو حذف می شود و با توجه به گزینه یک که همان لوس کردن یا چوس کردن خودتان بوده، احتمالاً جای نگرانی نیست. اما اگر این اتفاق بیش از چند بار تکرار شد، شاید چند جلسه تراپی برای شما بد نباشد. انگشت کوچک پای راست من مدت هاست که کاملا از فرم طبیعی خود خارج شده، چون در خانه مادرم یک میز ناهارخوری وجود دارد که پایه آن مقداری جلوتر از خود میز است. من هیچ کینه‌ای نسبت به میز ناهارخوری مادرم ندارم، چون آن میز تنها یک شیء بیجان است و مگر من دیوانه هستم که از یک شیء بیجان کینه داشته باشم؟ تمام تقصیر متوجه سازنده میز است. با این حال نمیتوانم امید خود را از صبری که برای پوسیده شدن میز و دور انداختنش توسط پدر و مادرم در دل دارم را پنهان کنم. امیدوارم آن روز آنجا باشم و در بیرون انداختنش به پدر و مادرم کمک کنم. امیدوارم وقتی سر کوچه رهایش میکنیم، زاویه‌اش جوری باشد که بتوانم از پنجره خانه تماشایش کنم و چای بنوشم. البته باز هم تأکید میکنم من هیچ کینه ای نسبت به میز ناهارخوری مادرم ندارم، چون مگر من دیوانه هستم که از یک شیء بیجان کینه در دل داشته باشم؟ اما واقعا برای آن روز رویا پردازی میکنم. در برابر انتقام یک سپر دفاعی وجود دارد که کاملا مرا خلع سلاح میکند، جوری که واقعا تبدیل میشوم به یک شیء بیجان. تمام رویاهایم را میکشد و آن چیزی نیست جز عذرخواهی. من واقعا عوض میخوام که اون حرفو بهت زدم، حالا امیدوارم که منو ببخش. میبینید واقعا این جمله در برابر رویاهای انتقام جویانه شما بیرحم است. تمام میشوید و شما محکوم به ترک این رویا، سرخورده در جستجوی جفای دیگر میمانید. البته گاهی هم میشود که خودم از این سپر دفاعی در برابر کسی استفاده کردم. البته تشخیصش سخت است که وقتی شما کسی را دوست دارید و جفایی در حق او کردید، بهتر است با عذرخواهی او را فلج کنید یا اجازه بدهید روزی از شما انتقام بگیرد تا لذتش را ببرد. انتخاب گزینه دو سخت است. همان گزینه یک به نظرم بهتر است، چون احتمالاً زندگی کوتاه و خوب غیر قابل پیش بینی است. گاهی فکر میکنم یکی از دلایل خیلی مهم من برای زندگی کردن چیزها و آدمهایی هستند که از آنها بیزارم. واقعا بعضی وقتا احساس میکنم عاشق کسانی هستم که از آنها بیزارم، نه عاشق خودشون، عاشق حضورشون در زندگی، چون به هم انگیزه میده که اینقدر زندگی کنم تا بالاخره ببینم که دهانشان سرویس میشود. و این انگیزه برایم یکی از راه‌های زیستن است. البته کمتر پیش آمده که چنین لحظه‌ای را ببینم، ولی حداقل می‌توانم هزاران بار برایش رویا پردازی کنم. اگر یک روز اطرافم از چیزها و کسانی که از آنها بیزارم خالی شد، مطمئنم زندگی کردن برایم سخت خواهد شد. بنابراین کنار تمام چیزها و آدمهایی که دوستشان دارم، با تمام وجودم دستهایم را باز می کنم، بیزاری هایم را بغل می کنم و قول می دم که هرگز از دستشان نخواهم داد. وقتی شروع به خواندن این متن کردم، می خواستم تمام تلافی ها و انتقام های زندگیم را برایتان به شما را متعریف کنم، اما یا برایم جذاب نبودن یا خیلی هاشان را به خاطر نمی آوردم و یا احساس می کردم اصلا جفایی صورت نداده و تنها خودم را لوس یا چوس کرده بودم. فکر می کنم امتحان کردن چند قرص تازه کشف شده درمان آلزایمر و چند جلسه تراپی برایم بد نباشد.
خانم ها آقایون، اسپانسر این اپیزود رخگن بازنده ها یک برنده است. اینترنت نامحدود خانم ها آقایون، اسپانسر این اپیزود رخگن بازنده ها یک برنده است. اینترنت نامحدود زیتل. اسپانسر این پول میده؟
آره، ما در یه حدی که ما بتونیم این برنامه رو بسازیم پول میده.
به من هم میده یعنی؟
به تو هم دیگه، جزوی از برنامه هستی میده دیگه. آره، خب حالا بقیهشو بگیم.
زیتل سرویس های متنوعی از اینترنت نامحدود رو برای مصرف کنندگانش فراهم میکنه و تلاش میکنه با وجود تمام دشواری های موجود این روزها، جریان اینترنت با کیفیت رو برای سرویس گیرندگانش حفظ کنه. ببین اینستاگرام من الان اوکی میکنه؟
نه، اون اینستاگرام حالا باید وی پی ان رو من بهت میگم کجا بخری. حالا بگو ادامه رو.
پیشنهاد میکنم به وبسایت زیتل سر بزنید. www.z-tel.com. یعنی پولو که میدن، به من پول میدن.
وایس اون بیس.
خیلی گرم گیره.
رنگ چقدی؟
100.
من میذارم 100 تومن واقعا. چقدر بدبختی تو.
بهزاد هستم. رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت آرش نعیمیان.
دلیل اصلی که باعث شد که خودم رو کاندیدا بکنم برای این صندلی، بدون اینکه امید داشته باشم به عنوان اولین بازنده البته اینجا حاضر بشم، موفقیتی برای خودم میدونم این شکست رو، مهاجرت معکوس بود. مهاجرت معکوس من از پاریس به تهران بعد از 11 سال زندگی در پایتخت فرانسه و بالا رفتن ناگهانی فرکانس شکست و از دست دادن بعد از مهاجرت معکوس. چون هر قدر هم که از سکون و رکود زندگی در خارج آدم حرف بزنه، همون قدر هم ثبات درش هست. شاید نه به این معنا که لزوماً خوبه، من اینو قضاوت نمی کنم، از زندگیم راضی تر هستم از وقتی که برگشتم، به خودم نزدیک تر هستم به رغم این که میگم شکست های بیشتری رو تجربه کردم.
ببخشید، تو یعنی این مهاجرت معکوس رو مثلا به عنوان یه شکست ازش یاد بکنی؟ یعنی...
ببین، نه خود مهاجرت معکوس رو. خود مهاجرت معکوس پیروزی بود، چون بسیاری از دلایلی که این مهاجرت معکوس به خاطرش اتفاق افتاد درست بود کماکان بعد از 5 سال فکر کنم به زودی میگذره، 5 سال برش پافشاری میکنه، نه 4 سال و خب ایرانم کلا بیشتر دوست دارم دیگه از اون لحاظ، یک امنیت خیلی بزرگتری، امنیت شخصی البته و روانی احساس میکنم اینجا، تعلق هم مفهومیه که میتونم بدون دوبار فکر کردن استفاده بکنم.
الان این امنیتی که گفتی احتمالاً خیلی اینطوری میگن
اون آره امنیت اون از همون امنیت
الان راستش بخوام منم تو دلم یه سر
خودم هم چیز شدم و برای همین گفتم بدون دوبار فکر کردن، یعنی در واقع دوبار فکر کردم ولی خب میفهمید از چی حرف میزنم. قبض های ته ماه و چک فرستادن به این و فلان آبونمان و اینا یه خورده رو اعصاب میره که اونجا هست من اینجا نیست مطمئنا. من اینو حالا به اون خاطر خنده دار که بخوام برگردم بعد نیست اینجا بگم و یک رزومه بگم که دونه دونه نخوام رجوع بکنم به شکست ها، برمیگردم البته باز به مهاجرت معکوس. تو دفتر وکیل نشسته بودم برای دومین بار، سرم کلا گذاشته بودن در گیلان، میخواستم زمین بخرم. یه بار اول 200 میلیون رقمش نمیگم که بعدن خنده دار میشه، خوابید و بعد یه رقم بسیار بیشتری و دوتاش ختم به خیر شد با این توصیف که اگر که زمین مونده بود برای ما 3 برابر اون چه که پول داشتیم پول می داشتیم. حالا از اون آدم ها که بهم نیومده کار اقتصادی و دوراندیشی رو اینا بکنم، برای وکیل داشتم توضیح می دادم، گفتم که آقای فلانی من 11 سال پاریس بودم، تلخترین و خارج از کنترل ترین اتفاقی که برام افتاد این بود که یکی از رفیقام خونم بود، اونقدر نوشید و پیتزا خورد که از دماغش پیتزا بالا آورد، پیتزای جویده از دماغش بالا آورد. ولی الان 3.5 سال برگشتم ایران، رفیق 20 و چند سالم خودکشی کرده، دوبارم زمین خریدم و کلامو برداشتن و الانم در دفتر شما نشستم و دارم میگم و میخندم. Remember your lovers and when you cried. You know there's no reason for it, just memories that pass you by. You see those you left behind in your 20s, the beat of a drum, just one more. باخت‌هایی هم دارم که میتونسته خیلی سنگین تموم بشه و جلوش گرفته شده. اینم جالبه. اگه برای جالبه بگم.
آره.
سر یک فیلم برداری بودم. من دستیاری کارگردان هم میکنم. این که البته ما 17-18 سال پیش بود. یک تقاطع غیر همسطحی کار میکنیم. اتوبان در اختیارمون بود. بخش همت اگر اشتباه نکنم. بالای پلو، پایین پلو. و بازیگرها بالا گریم می شدن، پایین بعد می رفتن جلو دوربین. هی من نیازمند این بودم که رفت آمد بکنم. یه بار که تموم شد ماشین های پلیس رو به کار کشیده بودم که بازیگرها من ببرن و بیارن. اومدیم بگیریم، کارگردان گفت فیلمنامه‌مو جا گذاشتم بالا، لوکیشن پیشین بالا بود. من گفتم من الان میارم آقا. آقا خیلی می گفتیم، هنوزم میگم به غلط. یه خانم پریدم توی دیووسیلو آقای کارگردان و رفتم بالا، پیاده شدم دیدم بعد صندلیش اونجاست و فیلمنامه‌ش هم رو صندلیه. پیاده شدم فیلمنامه رو برداشتم برگشتم دیدم سیلو نیست، دیدم داره آهسته سرپایینی که همین جور داره تون میشه بالای پل رو دنده عقب میره، چون من ترمز دستی رو نکشیدم. همزمان راننده سینموبیل و چند تا تدارکاتی اومدن شلوغش کردن، وای ماشین ده. منم شروع کردم با جان واقعا همونطوری که همون چیزی که آرش در تیر گذاشت و ول کرد به مرز توران، من در پاهام گذاشتم کنار این سیلو دویدن تا رسیدم، گفتم الانه، پریدم تو مچ پای چپم.
چجوری پریدی تو؟ یعنی
در باز بود،
در باز بود،
در باز، در باز بود، فکر کنم منم پیاده میشم سناریو رو هم دارم میام دیگه.
آها.
مچ پای چپم یه جوری لحظه آخر تاب خورد، گفتم اگه رفته بود زیر ماشین پای چپ احتمالاً رفته بود. نشستم تو، ترمز رو کشیدم، دستی رو دادم بالا، عرقم رو پاک کردم، دیدم همه اینا که تماشاچی شده بودن برای من دست زدن و که آقا آرش چه نگری داشت و بعدم شروع کردن گفتن کدوم فلان فلان این ماشین رو. من سرم انداختم پایین، دور زدم، شیشه رو کشیدم پایین، برگشتم به جلوی پای دوربین و فیلمنامه دادم به کارگردان و طبعا از اون هم تا امروز برای کسی خیلی نگفتم، به ویژه برای خود آقای کارگردان.
خب این یه بردی هم هست،
این یه بردی آره، برد در باخت.
آره
یه شاید باخت در
کامبک برد. فکر میکنم
آفرین کامبک منچستر بایرن مونیخ 99.
آره دیگه
99 بود.
آره من خب بایرنی هم دوست ندارم اون کامبک رو.
منچستر کامبک انجام داد
میدونم.
آها تو بایرنی هستی.
بایرنی هم آره. خب ببینم باخت بقیه چقدر کسی هست که مثلا باختش حال کنی؟
اگه ازشون بدم بیاد آره راستشو بخوای،
یعنی واقعا
کنف مثلا یکی میشه و اینا، آره عشق میکنی طبیعیه.
تا چه حد؟ تا ساقط شدنش از هستی ممکنه این اتفاق؟
نه، چون ساقط شدنش از هستی برای بقیه که گناهی ندارن در زجری که تو داری از حضور این آدم روی کره زمین میبری نقشی ندارن اونا، اون بقیه به اونا هم آسیب وارد میشه، ولی مثلا کنف بشه، مثلا چه میدونم مثلا تو گل بخوره زمین یا مثلا خر تو گل بمونه در زندگی، اینا ممکنه جذاب باشه.
خب اتفاقی افتاده که خیلی حال کرده باشی اینطوری شده باشه؟
اتفاقی آره افتاده، یک دوستی داشتم که خیلی وقت پیش خیلی بحث سیاسی میکرد و خیلی مزخرف میگفت، سیاسی فلسفی از این نشریه‌های چند منظوره بود، ورزشی هنری، خیلی مزخرف میگفت و علاقه وافری هم به شطرنج داشت. شطرنجش هم تو مایه های تواناییش در بحث کردن بود. اون موقع من شطرنج زیاد بازی میکردم، اصلا کتاب میخوندم و نمیدونم سافتور چس مستر شطرنج یاد میداد و اینا، و خب میشستم با این بحث میکردم و خیلی بهزاد پیش میومد که همزمانی که دارم من آرگومان رو برنده میشم، همزمان هم فیل رو دارم میکوبم روی نقطه و میگم و این به این خاطره که اینا میگن شما برو اطلاعاتتو افزایش بده. مات از بهترین لحظات زندگی و این مثلا
ببین
بارها اتفاق افتاد، بارها اتفاق، و اون عرق میکرد، سیگار رو روشن میکرد، بلند میشد راه میرفت تو اتاق، خیلی میچسبید، خیلی میچسبید.
من حالا خودم اصلا اینطوری به این فکر نکردم که برای اطرافیان طرف بد باشه و اینا، ولی دلم نمیخواد یارو از هستی ساقط بشه به خاطر اینکه دلم میخواد هی باخ بده من کیف کنم دیگه، یعنی لذت بخش واسم.
آره درسته میفهمم. آره
ولی برد اون یارو واقعا مادریم میکنه. آره. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. یعنی ببین دو روز حالم بده که اون یارو به یه موفقیت، حالا میگن موفقیت، آره یه چیزی شده، یه انی شده مثلا یهو یه جایی، و اون واقعا دیوونه میکنه منو.
مثلا این سیگار روشن میکنم گفتن آزاده، این فندک رو دختر من در یک پارک پیدا کرده، بعد کادوی تولد داده به من، اون پدری که در حال اینکه دولا شده بند کفش بچه دماغوش رو ببنده یا احیانا از سرسره یارو افتاده بوده تیمارش بکنه، و این فندک نازنین که پرسیدم یه تومن یک و نیم قیمتشه از جیبش افتاده، هم بازنده یه که فرصت حضور در برنامه شما رو خب از دست داده دیگه.
آره
من به این دلیل هم دلم میخواست که تو این برنامه شرکت کنم.
تو اشتباه اومدی اینجا، این تو بردی ها به زندگی،
اختیار داری بستگی داری که از کدوم زاویه بهش نگاه بکنی. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Когда мне пела, мне тебе как-то поет, гитару слышу, я тявала катазе. Со мною в неге сердце сильно бьется, пою я песенку о Катарине. Моя цыганочка, моя смуглянка, моя луковочка любимая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, بهزاد جان، من سینما خوندم، خب دستیاری هم کردم بهت گفتم، و خب هدفم اینه که فیلم خودمو بسازم، فیلم نامش هم نوشتم، پول نیست. مادامی که این اتفاق نیفتاده، مادامی که نتونستم این فیلمو بسازم، و مادامی که خطر معلم سینما شدن، مادامی که این هنوز من رو تهدید میکنه، حداقل به لحاظ حرفه‌ای نمیتونم خودم رو برنده بدونم.
خب چی باید بشه که تو این فیلم رو بسازی؟
پول باید جور شه.
تلاشی هم کردی در این
برای
زمینه؟
برای این فیلم نه، ولی یکی از باخت‌های روزمره من اتفاقا در دوران که فرانسه بودم این نامه‌ها و ایمیل‌های تیپی بود که از فستیوال‌ها یا تهیه کننده‌ها دریافت می‌کردم که همه‌شون اولش ازت تعریف کردن، بعد بترسی همیشه. به به آقای فلانی، پروژه شما خیلی جالب بود، دارای پتانسیل های بسیار زیاد، و اصلا چرا اینو شما فیلم بلندش نمی کنید؟ چرا فیلم کوتاه؟ اما متاسفانه ما الان در شرایط سیاست های کلی دفتر سینمای ما الان در حالی نیست که بتونه به شما کمکی بکنه، و همه چیز
شواهد،
همه چیز ناامید کننده است به استاد در این جهان، میدونی همه چیز ناامید کننده است. هیجان داری بری نوک برج ایفل، میری میبینی خبری نیست. هیجان داری بری کنسرت فلانی، میری میبینی حالا اونقدر هم هیجان داری فلان خوراکی فلان رستوران تازه باز شده ترند شده رو بخوری، میخوری میگی آقا اونقدر هم خبری نیست. پس یا باید از اون به به چه صبح زیبایی، بیای تا زندگی را مزه مزه کنیم، از اونا باشی که خب زایه است، یه مسلک سازمانی میخواد مثل مجری صدا و سیما، یا هم باید رو راست باشی با خودتو بدونی که خبرهایی نیستی. من کاری که میکنم اخیراً به ویژه خیلی از ده چندی با خودم همیشه میگم از ده چندی و با این سعی میکنم میزان شاید به نوعی بازندگی و برندگیم رو هم اندازه بگیرم.
این چیزی که گفتی من یاد یکی از آهنگای تایگر لیلیز هم انداخت که حالا کاور کرده، نمیدونم از کی، حالا جهان که بیاد
جهانم میاد،
آره اضافه میشه بهمون بگه که اصلش مال کی بوده، ولی Is That All There Is اسم آهنگه. بعد این داستانش اینه که دقیقا همینو میگه، میگه که مثلا آره بچه که بودم اینجوری شو، خونم رو آتیش گرفت، همه جا رو سوزوند فلان شد، ما بیرون وایساده بودیم خونه، همینجوری که خونه داشت تو آتیش میسوخت و اینا، یهو با خودم گفتم که ته ته آتیش این بود. بعد دوباره میره یه داستان دیگه، رفتیم با بابام سیرک، نمیدونم فلان شد، فیلا میرفتم، آدم ها رو فلان رو تنها بازی میکردم فلان، تو اوج تمام اینا یهو با خودم گفتم ته ته سیرک این بود. خیلی اینش کانسپت بالی بود. حالا آرش تو از ده چندی؟
یه رو به پنج. به عنوان دیفالت آدم میپذیره دیگه، یک فاکتوری ازش میگیره میذاره کنار داستان، و خب بقیه هم نمایش لذت داره برای من، روی صحنه رفتن لذت داره برای من، آواز خوندن لذت داره برای من، اون اتفاقایی که توی خودم میگذره برام جالبه.
حالا به کسایی که دارن اینو گوش میکنن میخوام بگم که آرش یه صفحه‌ای داره در اینستاگرام به اسم میمون، که میمون استودیو،
آره استودیو میمون مثلا، یا می نقطه مون ماه نقطه استودیو، خیلی رفت البته دماغی نیست که
آرش شروع کرده این موزیکای والت دیزنی رو اکثرا ترجمه میکنه، و خیلی ترجمه های باحالی هست، اگه دوست داشتیم میتونیم بریم. تو خودت کدومش رو دوست داری؟
همه میخوان بشن یه پیشی از گربه های اشرافی رو توصیه میکنم، و به فرمان از لاین کینگ ترانه که اسکار میخونه بی پریپرد.
همه میخوان بشن یه پیشی، آخه پیشی که میشی تو رو آتیشی، بر همه میدن غیر گربه سانی باره، چون هر چیز دیگه زاخاره، همه چی الا بلوز، فوت که کنه بود سینه اش یه سندو سوز و اندوهه، و ولی بازم با این حال خوشموده و خوشحال یه پا گروه زچچچق موزه آواز بقیه رم شنیدن باز پیشی که میشی مثل ندیدن کی داره حال راک و پانک و دل میشی وقتی همه میخوان بشن پیشی.
ورود سیافش سیافش
خب بگو نخند دیگه جدی باش بذار یه بار دیگه دینگر رو پخش کنیم
ورود سیافش
بذار پایست نجان من دوباره
میگم نمیم بگم انا ورود سیاوش صفاریان، کارشناس باخت علمی، هم‌اکنون به رخکن بازنده ها.
من این چند وقته که دارم همش راجب مغز و اینو میخونم، مطالعه میکنم، با کارشناسای مختلف صحبت میکنم، یکی از چیزای جالبی که وجود داره اینه که شما تو صحبتاتون بودش راجب این که چطوری میشه که ما وقتی که زمان میگذره یک خاطره تلخ تبدیل میشه به جنبه های کمدی از توش متولد میشه، از دست دادن یه نفر، مثلا مراسم تشییع جنازه یک آدم عزیزی و وقتی یادتون میاد یه دفعه یادتون میادش که یه نفر مثلا پاش سر خورد، مثلا رفت تو گلا، مثلا تا زانو، یا مثلا عمه خانم مثلا جوری گریه میکرد که مثلا نمیدونم بدنش یه شکل دیگه ای تکون میخوردش، اینا اینا رو یادتون میادش.
آره اداشونو در میاره.
آره حتی میشه راجبش صحبت بکنید. چرا این اتفاق میفته؟ ظاهرا این یک سیستم بقای برای مغز، برای به یاد آوردن خاطرات، چون اگر ما قرار بود واقعا اون خاطرات و تلخیشون رو، شکستا رو همونطوری که بودن به یاد بیاریم، زندگی برامون دشوار میشد، ناممکن میشد. به خاطر همین این شاید مکانیزم دفاعیه که شما از اون خاطره سعی میکنید چیزی وقتی که دوباره میادش بالا و میخواید توی جمع برای دیگران تعریف کنید، ممکنه با خودتون وقتی که مرورش میکنین اون لحظه های تاریک و در واقع تلخش باشه، ولی شاید مثلا آخر در واقع به یاد آوردن خاطره یاد همون عمه خانوم و نمیدونم اونی که پاش رفت تو گل و اینا میافتین. این یه شیوه دفاعه برای اینکه ما اگر اینطوری نبودیم اصلا نمیتونستیم بقا داشته باشیم. یعنی مثلا فرض کنید مامان یه کودکی که بچه‌ش از دست داده هیچ موقع شاید نتونه این از دست دادن رو فراموش بکنه، به همون تلخی و تاریکیه، به خاطر اینکه بعضی از نقاط هستن که توی حافظه ما، توی خاطره ما یه مدار در واقع عصبی رو شکل میدن که انگار که هرگز نمیشه در واقع دست زد بهشون و تغییرشون داد. با کمک روان درمانگرا یه خورده شکلش رو میشه عوض کرد با صحبت کردن، و میشه خاطره ها رو هی اوورد بیرون، مرورش کرد، دوباره گذاشتش سر جاش. این چیزیه که من توی این فیلم مستند مغز یاد گرفتم، اینه که خیلی وقتا متخصصا همین کارشون میارن، در واقع خاطره رو بازآفرینی میکنن با فردی که دچار اون خاطره، اون تروما شده، بعد سعی میکنن راجبش صحبت بکنن. دوربین رو مثل کارگردان برمیدارن، زاویهش رو عوض میکنن، میرن از یک منظر دیگه هم به ماجرا نگاه میکنن، و ما مجبوریم، هیچ راهی نداریم، گریزی نیستش. به خاطر همینه که ما خاطره رو وقتی بازآفرینی میکنیم، دوباره به یاد میاریم، عین یه بادکنکیه که دوباره بادش میکنیم. خود واقعه شبیه بادکنک بوده، اتفاق افتاده، حالا بادش خالی شده، اون بادکنک رفته توی جعبه حافظه ما مونده، وقتی میخوایم به یاد بیاریمش دوباره اون بادکنک باد میشه، ولی دیگه اون اندازه قبلی نیست، یا خیلی بزرگتره یا خیلی کوچیکتره. خیلی به ندرت پیش میادش که مثلا مگه شرلوک هولمز باشیم که در واقع همه شواهد رو بخوایم در نظر بگیریم،
این به این
اصلا قلوف میکنیم، اصلا راه حلی نداریم. و بعد اون تیکه خنده داره کمک میکنه که ما بتونیم نسبت بهش در واقع التیام پیدا بکنیم، و به خاطر همینه که میگن که حوادث تلخ رو بهتره که آدما دور و برشون شلوغ باشه. آدم‌ها، دارم راجع به آدم‌ها صحبت می‌کنم که موجود اجتماعیه. این در واقع مغز ما رو به نوعی فریب نمیده ها، به نوعی تنظیم میکنه برای اینکه چطوری یک واقعه رو به یاد بیاره. همیشه بعد از بهش زهرم یا میرن چلو کباب میخورن دیگه، و توی اون چلو کباب خوردن هم شما میبینید همه اعضای خانواده و اینها حالا جمع هم شدن، اون جمع شدنه خودش یه در واقع حس التیام بخش داره. بعد میبینید که دارن بگو بخنده، اون دختره که نمیذاش باباشو دفع بکنن، میبینید داره قشقش میخنده سر سفره. بعد میگن که این همین الان باباشو از دست داده، پس چرا اینطوریه؟ این کاریه که مغز ما رنجام میده، مغز ما کاری میکنه که ما بتونیم باقی بمونیم. و این شگفت انگیز بودن مغز دیگه که میتونه انطباق بده و انعطاف داشته باشه. اونایی در واقع حالشون زود خوب میشه که اتفاقا انعطاف پذیری مغزشون خیلی زیاده.
ذاتاً رفقا این مراسم مراسم خنده‌داریه، یعنی چینشش خنده‌داره چون ساب عزا داغدار همزمان رول میزبان رو هم به عهده میگیره که باید حواسش به همه هم باشه.
آره
نمیدونی برای همین خیلی پیش میاد که یارو داره گریه در فراغ یک کسی، یک چشمش اشک و یک چشمش خون، ولی از اون ور عمو بزرگر میبینه میگه عمو جان جوجه رو زدیش. عمو میگه جوجه؟ یه نگاه به میز میکنه اینا رو میگه نیست اینجا، آقا یه جوجه بده. یا حتی خود فرد داغدار یه هم نوشابه ها رو که میارن میذارن فکر میکنه که آخ مثلا صبح هم فشارش افتاده بوده کوکا خورده، بالاخره حواسش هست که نباید خیلی کوکا بخوره، میگه دوغ نیست دیگه. میگه چرا دوغ میارن. ولی خب از طرف دیگه اخیرا اتفاقا نصیبش کس نشه، هرچند این دروغ بزرگه، اخیرا یه جایی بودم همین مراسم به این فکر کردم که همزمان اولین چیزی هم هست که آدم رو به در جریان بودن زندگی برمیگردونه. آره. چون گرسنه‌ت میشه بعد از بالاخره مراسم و مناسک سختی که پشت سر گذاشتی، صبح زود حتما پاشدی، بساط مکانیزه بهش زهران هم که کما بیش همه میدونی،
شب قبل هم معمولا آدم خوب نخوابیده، غذای خوب نخورده، حالش خوب نیست. و منظورم رجب اون گروه درجه یک و اول ازشون بقیه
درگیرن. باز همین که تو صبح بعد هفت پاشی بری خاک سپاری کار خاصیه دیگه.
تو شکستای چیزم هست، تو شکستای سنگین آدم هم این میل به خوردن و
دقیقاً اولین جایی که یاد بدنت بهت میگه آ گرسنه‌ت شده، آن درسته که داجون احمدت رفت،
یا درسته که مثلا کنکورت اینطوری شد.
خب این واکنش عصبیه دیگه، شما به پرخوری عصبی میخورید میگیری دیگه،
سیاوش
برمیخورید.
همونی که میگفتی انگار همون سیستم مغز، همون سیستمی که میخواد به تو یادآوری بکنه که آقا خبری هم نیست.
آره ولی یه چیز دیگه هم هست، به دوپامین میده یا مثلا واسطه های شیمیایی لذت بخشو میده بعد از غذا خوردن یا سیگار کشیدن، که باز به نوعی التیام آفرینه، یعنی وسط تمام اون هورمونا یا اون واسطه های شیمیایی که تو مغز برای استرس داره ترشح میشه و حال بد و ناگوار، این دوپامینی که از خوردن کربوهیدرات و چربی و اینا به دست میاد یه حالی به آدم میده دیگه، یعنی یه لذتی هستش.
دقیقاً چون من خیلی وقتا پیش اومده که گفتم خب اینم که ریده شد توش بذار یه پیتزایی بزنیم فعلا. جدی میگم، یعنی اینقدر حال میده اون غذا خوردن.
من فقط صفحه موبایل تو نشون بدم، اینجا صفحه موبایل بهزاد نوشته همینطور پشت سر هم دیگه چند ده تا خط نوشته شام نخور عوضی، شام نخور عوضی.
قبلا یه دونه بود اثر نکرد.
نه آخه نوتیفیکیشن برام میومد رو نوشته، بعد نمیتونستم ببینم اونو، از بالا تا پایین نوشتم که هر چه قدم از این نوتیفیکیشن ها بیاد بتونم اون متن رو بخونم، که بعضی وقتا یهو میبینم بعد پیتزا هم هست. آخه میدونیم پیتزا یه چیزیه که تو میگی نمیخورم
ولی میخوری،
میبینی میگی میخور. پرتگاتونه گونوست مرد نا کوپوللا کاوی سیرایزات پاسش کمپانیان بتولهد con mano a papà da fa guarda.
حالا این اونجایی که مجبور میشه دیگه، مغز به در واقع وادارت میکنه به خوردن، فکر کنی شکست خوردی یا بردی، باختی
شکست
بردی.
خوردم ولی آخه میدونی برای من اصلا شکست چیز غمگینی همیشه نیست، یعنی اصلا غم چیز بدی نیست، من اصلا حالم میکنم، یعنی راستش بخوام من یه جایزه ای بردم، تنها جایزه ای که تو زندگی بردم و
دیگه فجر.
آره فجر موسیقی، آقا اینا زدن که کاندید شدی، منم گفتم که چقدر جالب و اینا، خیلی خوب باشه پس بریم حالا دیگه، اینا که به ما نمیدن که، احتمالا به کسای دیگه میدن، میدن به امید نعمتی و نمیدن. آره حالا امیدم البته بهش گفتم بیاد تو این برنامه عنوان بازنده، قرار بیاد.
مگه باخته؟
مثل این که آره. بعد جالبم هست که امید باخته باشه. ولی داستان اینجوری شد که من با خودم یه متنی رو نوشتم برای اینستاگرامم که عنوان متن بود لحظه نبردن، چون مطمئن بودم به من نمیدن. من رفتم اونجا نشستم که رفته باشم، یهو اسممو خوندن، گفتن که دیالا دیپلم افتخارم دادن، یعنی مثلا جایزه اصلی دادن امید نعمتی طبق معمول. از اون که خب من مطمئن بودم، ولی دیپلم افتخار اسم منو خوندن و من رفتم و گرفتم جایزمو. بعدم گفتم که کاش که مثلا بذارین خانوما بخونن و فلان، و یعنی مثلا یه روزی این جایزه رو اگه یه خانومی بره چقدر باحال میشه و اینا، که از هر دو طرف مورد مؤاخذه قرار گرفتم، هم از طرف کسایی که مخالف بودن، هم از طرف کسایی که موافق بودن. اونا که موافق بودن گفتن چرا همچین هر چرتی گفتی، ممنوع کارین شما فعلا. آره اونورم بهم گفتن که تو اگه نظرت این بود که خانوما بخونن، چرا اصلا رفتی تو این جشنواره شرکت کردی؟
چوب دو سر مربا شدی در.
آره دیگه دو سر گوه، واقعا اصلا مربا نمیتونم این بگم،
اونم البته چوب دو سر انی میگم. آره
یه دو هفته خیلی سخت بهم گذشت و من تو اون دو هفته واقعا به چیزای باحالی پی بردم که خیلی خوشحالم از این بابت. یعنی یه چیزای تازه‌ای فهمیدم از زیستن یه جورایی، راستشو بخوای. برای همین من یه جایزه گرفتم در زندگیم که هنوز نمیدونم که من اونجا باختم یا بردم یا اصلا چه اتفاقی اون روز افتاد. خیلی یکی از سخت‌ترین روزهای زندگیمو گذروندم.
Just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time. But it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، همکنون به رخکن بازنده ها.
خوب بود؟
بد نیست، بهترم میشه.
اینجور خوده؟ صده اصلیش اینه؟
بازنده برتر هفته رو خدمتتون عرض میکنم.
اپیزود یا قسمت یا هر کوفته دیگه.
آره دیگه، مثل 90 دیگه حالا. گل برتر و اینا. یه مقدمه میگم اول، بعد خودشو معرفی میکنم. مقدمه میشه این که یه چیزی هست به اسم بیت کوین که حتما شما بلدین دیگه همتون که چیه به طور کل، ولی
رمزارزیه دیگه.
آره در واقع یه رمزار، اولین رمزارزیه که اختراع شده توسط یه آقای ژاپنی در سال،
خیلی هم پرآوازه.
ژاپنی نیست، اسمش ساتوشیه. آره، نمیدونیم که کیه. اینو من به لطف جادی بلدم. سلام به جادی.
سلام به
جادی. یه کسی که در واقع چیز شناسش ساتوشیه.
خلاصه این آقای که ممکنه آقا هم نباشه، این آدمه هیچکی نمیدونه کیه، میاد
مهم نیست.
آره اینو درست میکنه و اینا سال 2009. بعد سال 2009 خب خیلی ارزش پایینی داشته این، یعنی هنوز اصلا مورد قبول آدما نبوده دیگه. یه چیزایی بوده، یه پولایی بوده، طلا بوده، فلان بوده، این رمز ارز اصلا خیلی قابل اعتماد نبوده، ارزش خیلی پایین بوده اینا. هیچ کی فکرشو نمی‌کرد که اینجوری مثلا حالا بیاد شاخ شه بعدا. خلاصه این سال 2009 میاد اختراع میشه و هیچ ارزشی هم نداشت و خیلی کم ارزش و غیر قابل اعتماد و فلان و بیسار. یه آقایی بوده به اسم استفان توماس که این خودش فعال حوزه در واقع کریپتو و رمز ارز و اینا بوده. خیلی مثلا
علاقه‌مند
شده بوده و راجع پروژه خونده بوده، تحقیق کرده بوده، این مثلا چشم انداز خیلی خوبی داره بعدن چیز میشه. بعد این آقا میاد یه کاری انجام میده در سال 2011 و 7002 بیت کوین بهش دستمزد، یعنی دستمزدش رو به عنوان مثلا کول بازی بهش بیت کوین میدن. 7002 بیت کوین میرزن به ولت این آقا. ولت یعنی کیف پول مجازی این آقا.
معادل دلاری داره دیگه نه؟
بله، اون موقع بوده این پولی که بهش دادن 1000 دلار.
7002
بیت کوین میشده 1000 دلار. آره عجیبه. می‌خواستن 1000 دلار بدن.
دوش الان معلوم میشه.
آره. بعد این آقای میاد چون خیلی علاقه من بوده به این در واقع چیزه فیلده و این حوزه و اینا، میگه که من اینو نگه میدارم و مطمئنم که این میترکونه و یه روزی من از همه شما پولدارتر میشم. به دوستاش میگم اینجوری راه میره، هی بعد بیت کوین میره بالا کم کم در عرض چندین سال هی میره یه ذره بالاتر یه ذره بالاتر. این راه میره میگه آخ دیدی مثلا اینقدر دیگه اومد رو پولم فلان اینا. خلاصه میگذره میشه سال 2022. سال 2022 این آقا میفهمه که پول سرمایه شده از 1000 دلار 220 میلیون دلار.
از کی تا کی؟
از 2011 تا 2022.
220 میلیون دلار.
11 سال.
آره. 20 دلار چند؟
و طبیعتاً این آدم خیلی خوشحال و خیلی
خیلی خوشحال که یارو.
آره دیگه.
عروسی دیگه.
دلار چنده که رفت تا هفته پیش رفت و 60 بالا 60 تومن. الان یه خورده اومده پایین چون ایران و عربستان توافق کردن. خوبه برای اینکه بدونیم کجا هستیم.
آره
دیگه. و میگن قراره بره تا کانال 30 تومن.
ببینیم و تعریف می‌کنیم.
بازنده بزرگ ما همه
آره به نظرم.
خب
خلاصه این پوله میمیره شده انقدر. این همینجوری همچنان را میره و به بقیه میگه آخ آخ دیدی من میلیاردر شدم و تا فلان اینا. آقا میره خونه میبینه که پسورد اون ولتو یادش رفته.
کیف پولو؟ یعنی بابا یه دونه چیز داره اونجا، یه تیک داره میزنه میگه نه بابا
یادم رفته.
گوگل و بابا آدم جیمیلش یادش میره، یه چیزی داره میزنه میگه پسوردم یادم رفته. خطا
بره پیاده رو بگو.
بابا یه کد میزنه به اس ام اس میزنه.
آن نات ربات.
چی نداره؟ تنها چیزی که داره اینه که 10 بار بهت فرصت میده که پسورد اشتباه بزنی. بعد اینکه 10 بار اشتباه زدی اون پول نیست میشه از جهان هستی.
10 بار میتونی بزنی بعدش هیچی؟
دقیقاً. و اون آقا الان 8 تاشو زد. یعنی 2 تا شانس دیگه داره کلا.
و نمیزنه. هنوز نباخته، یعنی
دو شانس داره.
آره
تازه کامبک داره.
باخته اما اگر یادش بود میتونست اصلا درگیره این داستان.
آخه یه جایی این یارو نوشته با
تو نوشتی تو اصلا
اومد جمعه رو گشته
خودت پسورد جیمیل تو نوشتی تو جایی 20 دفعه یادت رفته زنگ زدی گفتی آخه کمک من
حیف این حرکت چشمان شما در پادکست ضبط نمیشه.
دقیقا یادم. آخه بابا جیمیل
که شنوندگان بدونن که الان شما کسی که این پادکست رو انداختی در شمایل ایمیل یک بازنده کامل جلوی چشم ما. چون همین الان یادت رفته پسورد جیمیل تو، اعتبارت به چند تا دیوایسی که روش پسوردت سیفه. اگه دوباره بخوای بزنی نمیدونی چنده.
ولی آخه نه دیگه، گوگل که اینجوری نیست، یه کو یه چیز داره، دکمه داره میزنی، یه سوال میپرسه، یه نمیدونم اس ام اس، یه گفتی زهرماری، هیچی نمیاد،
هیچی نمیاد. خب اگه خوردم قدیمیه دیگه، 2011 فکر کن اون ولته ساخته شده، یه ذره با آره کیف پوله، یه خورده با مثلا تکنولوژی الان شاید
فرق. ولت اوکیه
آره دیگه، خب این مثل وضع خود ماست دیگه، خیلی ها رفتن سرمایهشون رو دلار کردن، الان نگه داشتن، نمیدونن حالا میره بالا، یعنی سرمایهشون حفظ میشه ارزشش، یا یه دفعه
مثل من 2000 دلار،
2000 دلار داری
سرمایه، 2000 دلار
کجا نگه میداری؟
هفته پیش بهتر بود.
آها این خیلی جالب بود، من یه دفعه سوار اسنپ شدم، بعد آقای راننده اسنپ بهم گفتش که دلارم اینجوری شده و اینا، تا میتونین دلار بخرین اینا؟ گفتم آره منم یه مقدار خریدم، و گفتش که ببین ولی مواظب باشا، ببین دوز زیاد شده، اینا میان تو خونه آره. اصلا دلار برمیدارن دنبال دلار. بعد من به آقای اسنپی گفتم بابا اصلا این حرفا نیست، من یه جا گذاشتم اصلا عقل جنم بهش نمیرسه، توی کمد لباسام یه چیزی پنگ کردم اونجا زیر اون، اصلا هیچ کس فکرش هم نمیره که اصلا دلار اونجا. بعد یه گفتم ای
گفتم
من گفتم به این آقا، ما الان به همه گفتم. آها اتفاقا آرش، من میخواستم سوالم از تو این باشه که بازنده مورد علاقتو در دورانم به همون بگیم.
جالبه که جفتشون یک جا جمع میشن. خواننده های پیش از انقلاب بودن، یعنی ویگن و هایده و اون کسایی که رفتن، شاید هایده رو من انتخاب بکنم از میونه همه اینها. میدونم که خونه خیلی خوبی داشت.
چرا؟
یک و فرش خیلی با جفا از زیر پایین ها کشیده شد.
آره
من هایده خیلی مثال خوبیه، بله. جوونم مرد، خیلی سنی نداشت، 40 چند ساله بود هایده. تلختر از اون هم داریم، فریدون فرخزاد رو هم داریم.
اون که خب آخه ببین من بیان حرف نمیدونم خیلی اون تراژیکه،
لب به مطلب اینه که
یعنی اگه من بخوام یه چیزی بگم اینجا بهتره هیچی نگم.
آره
وحشتناکه اون واقعا.
سکوت شبانه میشکنه با آواز من، میخونم پرندم یک پرنده، آوازم پرواز من، میدونم میخونم منم من، یک عاشق آواز خون، یک کلی با قلبم، میخونم با هر غریبی هم زبون میمونم، من میخونم آواز من، عشق منه مثل عشق پرنده ای به پرواز، صدام چه خوب چه بد صدا بهانه است، حرف میزنه آواز خون نه آواز.
یعنی این خوبه آدم بدونی که آقا همه سختی دارن، همه تلخی دارن،
آره همه اینا شاملش میشه دیگه، یعنی
تجربه زندان، تجربه فقدان.
حالا توی بین دو تا سیاستمدار بودش، حالا نمیدونم اسمشون رو بگم یا نگم، آقای ولایتی علی اکبر ولایتی، آقای جواد لاریجانی، یه مباحثه میسین که به هم دیگه یه سری پیام میدادن و اینها رد و بدل میشه توی روزنامه، مثلا مصاحبه میکردن، این جواب اونو میداد اون به اون میگفتش و اینا. یه جایی در واقع نمیدونم کدومشون بود که فکر کنم جواد لاریجانی بود، حالا دکترش خودتون بزنین دیگه، دیگه
اولش اینا اگه دوست داشتین،
الان چه با دکترش کاری نداریم دیگه. آقای لاریجانی به طرف مقابلش گفته بودش که بعضی اینطوری ان که تیرو شلیک میکنن، هر جا خورد تو دیوار سیبلو میبرن اونجا میذارن، میگن که ما زدیم به هدف. ولی راستش بخوام یه خورده برای من یه خورده عجیبه دیگه، اینکه آدم میدونه که دیگران میدونن که چیکار کرده، که چطوری ممکنه این کارو بکنه. شاید فقط تو سیاستمدارا این رایجه دیگه. ولی دقت کرده باشی ما راجع به بردامون کمتر صحبت میکنیم، مگر اونایی که خیلی اهل نمایش هستن توی مهمونی و اینا، مثلا میخوام بگم من خیلی اینجوریم، یا مثلا ادا اطوار دارن و اینا، اونا میان تعریف میکنن.
شاید هم خیلی چیز دیگه، یعنی این ویترینه باعث میشه که نمیدونم یه تریکیه واسه بردن،
شاید یه استراتژی دیگه،
نباختن قافیه.
آها آره احتمالاً بله همینطوره.
حالا تو همین بازنده ها هم بعضی هستن که باختشون رو به رخ میکشن، دیدی تا میگی آقا من فلان جور شدم، میگه آقا منو ندیدی.
آره مثلا مسابقه بازندگی رو قرار ببره یارو.
آخ 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 اصلا همش مال تو، کردیت همش مال تو، چرا این کارو میکنی؟
نمیخوام بشنوم اون خاطره رو، دقیقاً به خاطر این شروع.
آفرین، خیلی
مهمه. این شروع من نمیدونم حالا من یارو اصلا گوش نمیکنه اون لحظه تو داری چی میگی، تمام مدت داری به این فکر میکنه که خب بعد از این چی بیام رو دسته این مثلا بزنم فلان کنم.
اینم شاید همون مسئله ویترینه دیگه، نیست؟
احتمالاً بله بله.
بهترین باخت.
بهترین باخت.
خب این معمولا تو جمع و دور همیه و اینا آدمو میشینن و از این چیزا تعریف میکنن میخندن.
خب این همینه دیگه.
ولی ما تو به اگر هم تنها... احتیاج داریم. آره. بازنده ها بر هم میگن بازنده ها با هم بهتره. آره. برنده ها تنها. آره یعنی دور هم میشینیم. آره. و از شکستمون. آره. میخندیم و مینوشیم. آره. خیلی خب الان فقط میخوام بگم که خب ما معمولا قراره ببازیم، ولی گاهی وقتا شاید اون اتفاق بیفته و شما ببرید.
خب همونطوری که گفتم زیتل اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده هاست. خب یه برنده است. زیتل سرویس های متنوعی از اینترنت نامحدود.
خیلی چیز شد، خیلی صدا سیمایی شد و اینا. یه ذره مثلا شکیل تر بگو دیگه.
شکیلش دیگه اینه، فعلا شکیلش اینه.
نه یه ذره تو چیز
کن. مترو بگم؟
مثل مترو بگو.
اولش
رو
چی گفتم؟
خب با همه رو گذشته بگی چون ما تموم شده دیگه.
خب همون که نه. خب همونطور که میدونین اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده ها یک برنده است، اینترنت نامحدود زیتل. زیتل سرویس های متنوعی از اینترنت نامحدود رو برای مصرف کنندگانش فراهم میکنه و تلاش میکنه با وجود تمام دشواری ها.
بگو خوب داری میخونی، بگو اب نداری، چیز بد نشد اگه از این بدتر که نمیشه بگو.
زیتل از اونجا بگم؟
یه زیتل این وسط ها بگو. هی
زیتل سرویس های متنوعی از اینترنت نامحدود رو برای مصرف کنندگانش فراهم میکنه و تلاش میکنه با وجود زیتر سرویس های متنوعی از اینترنت نامحدود رو برای مصرف کنندگانش فراهم میکنه و تلاش میکنه با وجود تمام دشواری های موجود این روزها جریان اینترنت با کیفیت رو برای سرویس گیرندگانش حفظ کنه.
بگو دیگه بابا، ایمیل چی میگم، سایت رو بگو دیگه.
پیشنهاد میکنم به وبسایت زیتل سر بزنید، www.z-tel.com. بفهمید پول ما
جونت در اومد که دو تا خط بخونی.
صد
به خدا اگر من به تو پول بدم.